بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 172 سوره مبارکه اعراف آیات 164 تا 170 ادامه مباحثی هست که در ارتباط بین حضرت موسی سلام الله علیه و بنی اسرائیل اتفاق میفته. چند تا ماجرا بحث شد تا رسیدیم به ماجرای شهر بندری که اونجا ماهیگیری در روز تعطیل ممنوع بود، ولی با استفاده از کلاه شرعی و حیله‌های شرعی بنی اسرائیل ماهی صید می‌کردند. البته دقیقاً نمی‌دونیم که این ماجرا هم در زمان حضرت موسی سلام الله علیه بوده یا بعد، و احتمال این که بعد از حضرت موسی باشه بیشتره، چون اینا در یک شهر ساحلی ساکن بودند و اگر حضرت موسی سلام الله علیه بود، خب این احتمالاً وضعیت دیگری پیدا می‌کرد. حالا به هر حال این هم در مورد بنی اسرائیل اتفاق افتاده و همون بحث توحید و شرک هست که در محور این سوره بود. کسانی که به لحاظ توحید ضعیف بودن یا واقعاً گرفتار شرک شده بودن، خب از دستورات خدا هم تخلف می‌کردند. ادامه این ماجرا رو داریم و بعد هم موارد دیگری در مورد سرانجام بنی اسرائیل ذکر شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قالت امت منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرتن الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. این ادامه اون بحثیه که در آیه 163 مطرح شد در مورد بنی اسرائیلی که اون دسته از بنی اسرائیل که حرمت ماهیگیری در روز تعطیل رو شکستند. در این آیاتی که خوندم می‌فرماید که مردمی که در این شهر بندری بودند به سه گروه تقسیم شدند. یکی اونهایی که مرتکب این گناه شدند، یعنی صید ماهی در روز تعطیل حرام بود، مرتکب این حرام شدند. دسته دوم کسانی که نهی از منکر کردند، اینها رو میگفتند حرامه، این کار رو نکنید، بگذارید صید ماهی رو برای روزهای غیر تعطیل. و دسته سوم کسانی که به ناهیان از منکر میگفتن شما چرا اینها رو موعظه میکنید، اینها که حرف شما رو گوش نمیدن، نهی از منکر رو تعطیل کنید. بعد در ادامه خدای متعال میفرماید که ما اینهایی رو که نهی از منکر میکردند نجات دادیم، اما اون دو دسته رو، یعنی کسانی که مرتکب فعل حرام شدند و نیز کسانی که نه تنها خودشون اهل نهی از منکر نبودند بلکه ناهیان از منکر رو میگفتند شما چرا نهی از منکر میکنید، یعنی جلوی نظارت اجتماعی رو میگرفتند، جلوی نهی از منکر رو میگرفتند، این دوتا گروه رو خدای متعال گرفتار عذاب کرد. خب این آیات اهمیت نظارت اجتماعی رو نشون میده و حتی به ما میگه که امر به معروف اونجا که اثر هم نداره باز هم فایده داره. و مهمترین فایدهش در این گونه موارد این هست که خدای متعال ناهیان از منکر رو و آمران به معروف رو نجات میده. یک تفاوتی وجود داره بین افراد بی تفاوت و افرادی که احساس مسئولیت اجتماعی میکنند. بنابراین هم گناهکاران حیلگر عذاب شدند، هم افراد ساکت و بی تفاوت، و فقط ناهیان از منکر بودند که نجات پیدا کرد. و اذ قالت امتم منهم، بیاد بیاورید، اینها رو نگذارید که فراموش بشه. این و اذهایی که خدای متعال میگه یا و ذکروهایی که میگه، یعنی این تاریخ ها باید به خاطر بماند، این ماجراها باید در خاطر شما بماند، نباید این مطالب رو فراموش بکنید که کسانی که نهی از منکر میکنند اهل نجاتند، کسانی که گناه مرتکب میشند اهل عذابند. بی تفاوت ها هم اهل عذابند، هرچند عذابشون طبیعتاً کمتر خواهد بود. بیاد بیاورید، نگذارید فراموش بشه این ماجرایی رو که قالت امتون منهم، گروهی از بنی اسرائیل گفتند لمت اذون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا. اینها گفتند، خطاب به ناهیان از منکر، چرا موعظه میکنید گروهی را که خدا تصمیم گرفته که اونها رو هلاک بکنه یا عذابشون بکنه به عذابی شدید و سخت؟ حالا چرا خدا همچین تصمیم گرفته؟ چون اونها مرتکب حرام شدن دیگه. یعنی اینا فکر میکردن که عذاب متوجه اینها که نمیشه، چون اینها مرتکب عذاب، مرتکب گناه نشدن. اینها ماهی نگرفتن که روز تعطیل، اونا ماهی گرفتن. غافل از این که اینها هم نهی از منکر رو ترک کردن، علاوه بر این که نهی از منکر رو ترک کردن، دارن جلوی ناهیان از منکر رو هم میگیرند. قالو، گفتند این گروه مؤمن و ناهی از منکر، ما به دو دلیل به موعظه خودمون و نهی از منکر خودمون نسبت به اینها ادامه میدهیم. یک، معذرتن الی ربکم، روز قیامت که شد اگر خدا از ما پرسید که شما میدیدید در جامعه گناه میشه، خب شما چیکار کردید؟ ما یه عذر موجهی در نزد پروردگارمون داشته باشیم، بگیم خدایا ما تلاش خودمون رو کردیم، ما نهی از منکر کردیم به لسان موعظه، به لسان دلسوزی، ولی اینها از ما قبول نکردند. دلیل دوم، ولعلهم یتقون، همچنین ما امیدوار هستیم شاید هم که اینها متنبه بشن، شاید که تقوا پیشه بکنن، شاید متنبه بشن از گوهر وجود خودشون حفاظت بکنن و به دستورات خدا عمل بکنن، چون تقوا یعنی عمل به دستورات خدا. ولما نسوا ما ذکروا به، اما اینها چون فراموش کردند اون چرا که بهشون یادآوری میشد، این موعظه هایی رو که به اینها میکردند اون ناهیان از منکر، این وقتی فراموش کردند، خدای متعال میفرماید که انجینا الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادیم اون کسانی رو که نهی میکردند مردمان را از این کار زشت، یعنی همون نقض حرمت الهی که عبارت باشه از صید ماهی در روز تعطیل. حالا اون زمان این حرام بوده، الان که یه همچین حرامی نداریم، ولی اون زمان خدای متعال برای آزمایش بنی اسرائیل یه همچین حکمی گذاشته بوده. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، و مؤاخذه کردیم کسانی رو که ستم کردند به عذابی سخت، به ماکان و یفسقون، به خاطر نافرمانی اینها. فسق یعنی تخلف از قانون الهی. قانون الهی این بود که روز تعطیل ماهی گرفتن ممنوع، اینها این قانون رو نقض کردن. میفرماید اخذنا، ما اینها رو گرفتیم و عذاب کردیم، مؤاخذه کردیم. خب یک سوال، آیا مگر در احکام شرعی و الهی نسیان هم اگر کسی نسیان داشته باشه، فراموش بکنه مثلا یه اقدامی رو، مگه عذاب داره؟ پاسخ، دو نوع نسیان داریم. یه نسیانی که ما خودمون درش نقش نداریم، این نه، این گناهی نداره. اما یه نسیانی داریم که عمدن اتفاق میفته، یعنی هی اونا نهی از منکر میکردن اینها رو، اینا میگفتن بابا ولش کن این حرفا چیه، پشت گوش مینداختن، به فراموشی میسپردن، یعنی که تعویل نمیگرفتن. انگار نه انگار که یه همچین حکم شرعی هم هست. فلما اتو امانه ان، چون سرپیچی کردند از اون چه که نهی میشدند از آن چیز، یعنی همون ماهیگیری در روز تعطیل، قلنا، و بی توجهی کردن، یعنی اون نهی از منکر رو تحویل نگرفتن، سرپیچی کردن از دستور ناهیان از منکر، قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، ما بهشون گفتیم که بوزینگانی و میمونهایی رانده شده باشید. خب بزرگان ما از جمله صاحب تفسیر تسنیم فرمودن که این یک مسخ ملکوتی هست که اتفاق میفته و این در روایات هم آمده، در جاهای مختلفی هم هست، مثلا در ایام حج که این حدیث رو همگی شنیدیم احیاناً که بعضی از معصومین در پاسخ کسانی که گفتن چه حاجیان بسیار زیادی، معصوم فرمود که نه، تو یه لحظه چشم باطن و برزخیشو باز کرد، فرمود ما اکثر الوجیج و اقل الحجیج، نگاه کن چقدر حاجی ها کمن و چقدر حیوانات مختلف زیادن. این همون بحث ملکوت انسان هست، ملکوت عالم هست، باطن عالم هست. وقتی ما سراغ ملکوت می رویم، انسان چون جنس نه نوع و ما انواع و اقسام انسان ها رو داریم، به باطن اینها که شما نگاه کنید، برخی فرشتن از فرشتگان هم بالاتر و برخی هم در قالب انواع و اقسام حیوانات، گرگ، گاو، پلنگ، شیر، روباه، کسی که مرتب سر مردم رو کلاه میگذاره این باطن روباه صفتی داره دیگه، کسی که فقط به فکر خوردن و خوابیدن هست و لذات جسمانی، خب این گاوه مثلا و از این قبیل. اون آیه شریف دیگه هم داره که در مورد گناهکاران میفرماید اولئک کل انعام بل هم اذل. چرا بل هم اذل؟ چون اینها انسان بودن، باید از فرشتگان هم بالاتر میرفتن، اما سقوط کردن، خود الهی خودشون رو فراموش کردن، گرفتار خود حیوانی و غریزی شدن و از حیوانات هم پستر شدند. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامته من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. حالا اینجا خدای متعال یک مطلبی رو اعلام میکنه و اون این هست که بنی اسرائیل با این گناهانی که مرتکب شدند، خدای متعال یه مطلبی رو به اینها فرمود و اون این بود که با این اوصاف شما تا قیام قیامت گرفتار تفرقه داخلی و ظلم و شکنجه توسط ظالمان و ستمگران و دیگران خواهید بود، مگر اینکه توبه کنید، مگر اینکه دست بردارید از گناه. و اذ تأذن، این رو هم به خاطر بسپارید، فراموش نکنید، زمانی رو که تأذن ربک، اعلام کرد پروردگار تو به بنی اسرائیل و درباره بنی اسرائیل، چه چیزی رو اعلام کرد؟ فرمود لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. حتما و قطعا برمی انگیزد بر بنی اسرائیل، یعنی مسلط می کند بر بنی اسرائیل تا روز قیامت. چه کسانی رو؟ کسانی رو که یسومهم سوء العذاب، تحمیل کنند بر اینها بدترین عذابها و شکنجه‌ها رو. یعنی اینها تا روز قیامت روی خوش نخواهند دید، البته اگر به همین راه و روشی که دارن ادامه بدن. ان ربک لسریع العقاب، بدانید که پروردگار شما سریع العقاب است و انه لغفور رحیم. البته همونطوری که سریع و زود کیفر میکنه، آمرزنده مهربان هم هست. یعنی اگر کسانی که بعدن میان اینها توبه بکنن، اینها مسیر درست رو برن، نه اینها مشکلی نخواهند داشت. چطور؟ ایمان بیارن به حضرت محمد صلی الله علیه و آله، چون اینجا خطاب آیه به حضرت هست، ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. خب و این بحث خطاب به حضرت رسول بود که یه همچین اتفاقی افتاده، یه همچین مطلبی رو خدای متعال اعلام کرده و اینها میتونن به هر حال مانع این اتفاق بشند. خب یه اقلیتی ایمان آوردن به رسول الله، ولی اکثریت بنی اسرائیل هم مسیر جنگ و نزاع با رسول الله صلی الله علیه و آله رو در پیش گرفتند که حالا آیات بعدی بهشون اشاره میکنه. میفرماید که وقد تعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلك و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. این وقت تعناهم رو ما در جلسه قبل هم داشتیم، آیه شریفه 160 رو اگر ملاحظه بفرمایید، اون هم با وقت تعناهم شروع شد. وقت تعناهم رو گفتیم یعنی تقسیم کردیم، قطعه قطعه کردیم، گروه گروه کردیم. حالا چون اینجا راجع به بنی اسرائیل و عناصر انسانیه، یعنی گروه گروه کردیم، تقسیم کردیم. فقط تعناهم فی الارض امما، ما تقسیم کردیم بنی اسرائیل را فی الارض، بر روی زمین، امما، به گروه های، به گروه های بزرگ. من هم صالحون، بعضی از بنی اسرائیل جز انسان های شایسته قرار دارند، انسان های شایسته ای هستند، هم خودشون عمل صالح انجام میدن، هم مصلحن، یعنی دیگران رو دعوت میکنن به عمل شایسته. و من هم دون ذالک، اما دسته دومی از بنی اسرائیل غیر شایستگان هستند، یعنی نه خودشون عمل صالح انجام میدن و نه دیگران رو دعوت به عمل صالح میکنن. پس چقدر ببینید قرآن کریم منصفه، نمیگه همه اینطوری هستند، من هم الصالحون و من هم دون ذالک. یه عده از یهودیان، یه عده از بنی اسرائیل، انسانهای شایسته صالح، و من هم دون ذالک، بعضیشون هم نه غیر این هستند. این نشون میده که ما انسانها آزاد آفریده شدیم، مختار آفریده شدیم. انبیاء الهی آمدن ما رو دعوت کردن و امروز همین وحی در اختیار ما هست. حالا این ما هستیم که تصمیم میگیریم که صالح باشیم یا غیر صالح. البته خدای متعال ولی صالحان هست، چنان که بعد از این میخونیم انشاءالله در آیه 197 ملاحظه بفرمایید، اونجا میفرماید ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. ولی من خدایی است که کتاب را فرو فرستاده است و هو یتولى الصالحین، و او سرپرستی میکند و یاری میکند انسانهای شایسته را. پس این چیزی که در آیه 168 آمد منهم الصالحون، در آیه 197 تکمیل شد. اگر ما جزء صالحان باشیم، چون این تقسیم برای مسلمان هم هست، آیا هر کسی که بگه من مسلمانم تمام؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؟ همین که گفتیم ما مسلمانیم دیگه امتحان نمیشیم؟ نه امتحان میشیم. مسلمان ها هم دو گروه هست، من هم صالحون و من هم دون ذلک. اگر صالح باشیم، بنی اسرائیلی هم که صالح بودن، اونایی هن که در عصر پیغمبر به پیغمبر ایمان آوردند. و بلوناهم بالحسنات و السیئات، البته ما آزمودیم، امتحان کردیم، آزمایش کردیم بنی اسرائیل را، هم به نیکی ها هم به بدی ها. امتحانات خدا دو جوره، گاهی وقتا خدای متعال ما رو امتحان میکنه با سختی ها، حالا به تعبیر اینجا سیئات، با بدی ها، بدی ها سختی ها، با مریضی، با فقر، با مشکلات اقتصادی، با از دست دادن عزیزان و از این قبیل. گاهی هم خدا ما رو امتحان میکنه با حسنات، نعمت فراوان به ما میده، هر چی میخواییم در اختیار ما قرار میده، سلامتی و و الی آخر، که ما در آیات گذشته آیاتی رو خوندیم که از هر دو جنبه خدای متعال این مطلب رو فرموده بود که ما هر دو جور امتحان رو داریم. مثلا در همین سوره مبارکه اعراف آیات 95 و 94، در 94 فرمود که اخذنا اهلها بالبعصاء و الذراء لعلهم یذرعون، بعد فرمود ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفو و قالوا قد مس آباءنا الضراء و السراء فاخذناهم بغتة و هم لا یشعرون، که ما در جلسه 162 راجع به اینها صحبت کردیم. البته باز ما در آیات قبل هم از این مضامین داشتیم که در همونجا اشاره شد. پس خدای متعال دو جور امتحان داره. لعلهم یرجعون، امتحانات برای چیه؟ برای اینه که شاید گناهکاران یرجعون، برگردند. از چی به چی برگردند؟ از کفر به ایمان برگردند، از معصیت به اطاعت برگردند، از نافرمانی به فرمان برگردند، از حرام به حلال خدا برگردند. ببینید در دعا میگیم اللهم اغننا به حلالک عن حرامک، خدای ما رو با حلال خودت بی نیاز کن از حرام خودت، گرفتار حرام نباشن. پس این برگردن یعنی هجرت از رجز و پلیدی و فجور به تقوا و پاکی و زندگی طیب و طاهر. فخلف من بعدهم خلف و رسل کتاب یأخذون عرض هذا الادنى و یقولون سیغفر لنا و این یعتهم عرض مثله یأخذوه الم یأخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق و درسوا ما فیه و الدار الاخرتو خیر للذین یتقون افلا تعقلون. در این آیه مجددن خدای متعال برمی گرده و به گروه ناخلف از اهل کتاب اشاره میکنه و باز موعظه میکنه که دار آخرت بهتره، رضای الهی بهتره، مغفرت الهی بهتره، تقوا براتون بهتره. میفرماید که علی رغم این هشدارها و انذارها، کسانی کتاب تورات بهشون به ارث رسید که ناخلف بودند. چرا ناخلف بودند؟ چون دنبال مال دنیا بودند. وقتی هم بهشون گفته میشد که گناه نکنید، میگفتن نه طوری نیست، خدا ما رو میبخشه، نحنو ابناء الله، ما اصلا فرزندان خدا هستیم، ما یک رابطه ویژه‌ای با خدا داریم، خدا ما رو به جهنم نمیبره، احیانا هم اگه ببره یه چند روزی، که ما در جلسات قبلی در این باره سخن گفتیم. که خدای متعال میفرماید از کجا همچین حرف اینها میزنن؟ آیا خدا یه همچین وعده‌ای به اینها داده؟ مگه قرار نبود؟ مگر خدا از شما پیمان نگرفت که غیر از حق چیزی به خدا نسبت ندهید؟ فخلف من بعدهم خلف، جانشین شدند پس از این بنی اسرائیلی که از دنیا رفتند، خلفون، اولاد ناخلف اینها. یه خلف داریم، یه خلف داریم. خلف عمده کل جانشینی رو میگن، ولی خلف که میگیم یعنی اولاد نااهل، افراد نااهل، ناباب. جانشین بعد از این بنی اسرائیل که از دنیا رفتند، گروه های دیگری جانشین اینها شدند که نااهل بودند. ورث الکتاب، اینها تورات رو به ارث بردند. حالا چرا اینها وارثان نااهلی بودند؟ یأخذون عرض هذا الادنا، چون که اینها به دنبال کالاهای عارضی و ناپایدار این دنیا بودند. ببینید وقتی ما از دنیا می رویم، هر آنچه از دنیا داریم همینجا میذاریم میریم دیگه. خونه داریم، ماشین داریم، هرچه، هر ثروتی، حساب بانکی پر، هرچه باشه همجا میمونه و میریم. ما چی با خودمون میبریم؟ باقیات و صالحات. هرچه در راه خدا خرج کرده باشیم اونو با خودمون میبریم. لذا در روایت داریم که ملائکه میگن چی با خودش آورده، ولی مردم دنیا میگن که چی گذاشت، چی گذاشت. ببینید اون چی که میگذاریم اینا عارضیه، یعنی همراه ما نمیره اون ور. که ما چی رو میتونیم با خودمون ببریم؟ چیزی که جزء جوهر ما شده باشه. بخش جوهری وجود ما چیه؟ روح ما هست، نه جسم ما. جسم که اینجا میمونه و میپوسه و اونی که منتقل میشه به برزخ، اون روح ما هست. بستگی داره روح خودمون رو چقدر تقویت کرده باشیم، چقدر ارتقاء وجود پیدا کرده باشیم. بنابراین این مورد نقد خدای متعال هست. این کسانی که به خاطر این دنیا در وحی دست می بردن، تحریف می کردن کتاب خدا رو، اینها جانشینان و وارثان ناخلفی هستند. حالا ادنا دوتا معنا میتونه داشته باشه، ایرادی هم نداره. یه ادنا به معنای همین نزدیک، یعنی عالم ملک که نزدیک به ما هست دیگه. نزدیکترین عالم به ما همین عالم محسوساته که متاسفانه در همین عالم ملک هم هست که خدا گناه میشه. در عالم ملکوت دیگه خدا گناه نمیشه، در عالم بالا، عالم جبروت، خدا گناه نمیشه. یکم این که به معنای دنی و پست باشه، یعنی این عالم پست، این متاع پست دنیا، بر دو معنا مشکلی نداره. عرضم که همون عرض در برابر جوهر، یعنی امری که ناپایداره، ما نمیتونیم با خودمون از ملک به ملکوت ببریم. خب با چه توجیهی اینها گناه میکنن؟ و یقولون سیغفر لنا، میگن نه طوری نیست، خدا ما رو میبخشه، به زودی ما بخشیده میشیم توسط خدا. و عجیب اینه که علی رغم این سخنان باز هم دست از گناه بر نمیدارن. و این یعتهم عرض مثلهو یأخذوه، باز هم اگر پیش بیاد برای اینها یک کالای ناپایدار دنیوی مثل همون مورد اول که اینها مرتکب گناه شدن، یأخذوه، باز دریافتش میکنن، باز مرتکبش میشن. علم یأخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق، آیا گرفته نشده است از آنان پیمان بر اساس کتاب تورات که نگویند بر خدا جز حق؟ و درسو ما فی، اینا بارها و بارها خوندن این چیزها رو توی تورات، توی کتاب، ولی بازم فراموش میکنن، کنار میگذارن. به نفع دنیویشون نیست که اینها رو به خاطر بسپرند. و دار الاخرتو خیر للذین یتقون، خب این فراز یه فراز کاملا راهبردیه. و دار الاخرتو خیر للذین یتقون، سرای آخرت که عبارت از رضوان و لقای الهی باشه، بهتر است برای انسانهایی که از خودشون حفاظت میکنند با تقوا، از گوهر وجود خودشون حفاظت میکنند با در پیش گرفتن تقوا. چگونه؟ یعنی مقیدن به اوامر الهی. افلا تعقلون، ای پیامبر به اینها بگو آیا فکر نمیکنی؟ آیا نمی اندیشید؟ آیا این یافته های علمی که در اختیارتون قرار می گیره اینها رو در عمل به کار نمی برید؟ عقل یعنی این که ما دانشمون رو در مقام عمل به کار بگیریم با نگاه به آینده، با نگاه به آخرت. انسان عاقل تهدیدات اخروی رو هم متوجه میشه و از همین جا سعی میکنه که در روز قیامت گرفتار جهنم نشه، گرفتار عذاب نشه. والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. دوباره اشاره میکنه به اون گروه صالحان. آیه 169 در مورد اون گروه دون ذالک بود، غیر صالحان بود. این آیه دوباره درباره صالحان هست. میفرماید اون کسانی که چنگ میزنند به کتاب آسمانی و اقام الصلاة و برپا میدارند نماز را، کنایه از این که دیگه مسلمان شدند. انا لا نضیع اجر المصلحین، ما یقینا تباه نمی کنیم پاداش مصلحان را، یعنی اونایی که هم خودشون کارهای صالح و شایسته انجام میدن هم دیگران رو دعوت میکنن به صلاح و اصلاح. خب این هم از آیات راهبردی قرآن کریم هست، انا لا نضیع اجر المصلحین. در بالا هم چند تا آیه راهبردی و خیلی مهم داشتیم، از جمله آیه 164 165 که در باب انواع گروه های اجتماعیه، گروه هایی که به مسئولیت امر معروف و نهی از منکر خودشون عمل می کنند، اونهایی که عمل نمی کنند، اونهایی که گناه می کنند. فقط اونهایی که به مسئولیت دینی خودشون عمل می کنند اهل نجاتند. و هم آیه 167 که فرمود که اگر دست از گناه بر ندارید، خدای متعال کسانی رو بر شما مسلط میکنه که اونها به حساب شما میرسن، در همین دنیا شما رو مورد عذاب و ذلت و حقارت قرار میدن. خب از خدای متعال میخواهیم که به ما توفیق رجوع عنایت بکنه، رجوع از گناه به ثواب. اگه مرتکب گناه شدیم خدای به ما توفیق بده سریع برگردیم، سریع توبه بکنیم. فوق‌العاده منیب باشیم. منیب باشیم یعنی کسی که مرتب به خدا برمیگرده. تواب باشیم، برگردیم از اشتباه خودمون. خدای ما رو از وارثان خلف و شایسته قرآن کریم قرار بده. این قرآن تو، این وحی الهی در اختیار ما قرار گرفته، روایات، سنت اهل بیت و رسول الله صلی الله علیه و آله در اختیار ما قرار گرفته، اینها رو به نحو درست مورد استفاده قرار بدیم. خدای ما رو از آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بده. خدای ما رو از مصلحین قرار بده. خدای ما رو از انسانهای عاقل قرار بده. خدای ما رو از کسانی قرار بده که به قرآن و اقامه صلات تمسک می جویند. خدایا ما رو از اصحاب علاقمند و دوستدار آخرت قرار بده، ما رو اهل تقوا قرار بده. خدای ما رو از امتحانات سربلند بیرون بیاور. خدایا ما رو اهل نجات قرار بده، ما رو از ذاکران قرار بده. خدایا ما رو از غافلان قرار نده، ما رو از فاسقان قرار نده. خدای ما رو مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدایا ما رو از اون گروهی قرار بده که اینجا اونها رو به عنوان صالح و به عنوان مصلح و به عنوان اقامه کننده صلات و به عنوان کسانی که متقی هستند و دارالآخره رو مقدم می‌دارند بر دار دنیا قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.